با سلام و وقت بخیر، ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و همکارم محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. خالد زدران سخنگوی قماندان امنیه حکومت طالبان در کابل گزارش ها در مورد وقوع انفجار در میدان هوایی کابل را تکذیب کرده است. زدران امروز به رادیو آزادی گفت که هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد. قبلا برخی از رسانه ها با نقل از منابع گزارش دادند که امروز انفجاری در سرک میدان هوایی رخ داد. جزئیات بیشتر از این رویداد در دسترس نیست. برخی از رسانه‌های جرمنی گزارش دادند که دولت این کشور انتقال صدها شهروند افغان را به تعویق انداخته و دو پرواز چارتر را لغو کرده است. و نوشته روزنامه ولت امزون تاک، افغان‌هایی که پروازهایشان به تأخیر مواجه شده قبلا ویزه جرمنی را دریافت کرده بودند. این در حالی است که در پی حمله اخیر در مونیخ جرمنی که در آن یک فرد با موترش 39 تن را زخمی کرد و دو تن از زخمیان نیز در این حمله جان باخت، مهاجمان فرد بازداشت شده را از افغانستان اعلان کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که پلیس پاکستان شنبه شب به خانه های پناهجویان افغان در کویته و کوچلاک در ایالت بلوچستان یورش برده و تعداد از آنان را به افغانستان اخراج کردند. این وزارت این اقدام پاکستان را محکوم کرده و آن را نقض اصول بین المللی خوانده. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این برنامه بشنوید. مقامات پاکستان اعلام کردند که در جریان حمله به کاروان از موترهای حامل کالا از منطقه تل در خیبر پختونخوا به سمت پارچنار، یک سرباز امنیتی کشته و 15 تن دیگر به شمول نیروهای پلیس زخمی شدند. یکی از مقامات پلیس منطقه کرم که نخواست نامش فاش شود به بخش مشال رادیو آزادی گفت که امروز کاروان متشکل از 137 موتر حامل مواد غذایی و دارو که تحت حفاظت نیروهای امنیتی و پلیس بود، هنگام عبور از منطقه چپری به سوی پارچنار در منطقه وچت و مندیریو مورد حمله قرار گرفته. به گفته این مقام در این حمله 5 موتر نیز به آتش کشیده شدند. و اینکه انتظار می رود ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین فردا به دعوت رسمی به ترکیه برود. فخرالدین آلتون رئیس بخش ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه روز دوشنبه گفته که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود در مورد توسعه روابط بین دو کشور گفتگو خواهد کرد. فهرست داشته های این برنامه. جرمنی پرواز مهاجران افغان را به حالت تعلیق درآورده و مهاجران چی میگویند؟
بیشتر گفته میشه که این تصمیم مبنی بر این بوده که دولت فدرال آلمان احترام بگذاره به رویه جامعه که فعلا خشمگین است، ناراحت است.
صدا یک فعال بخش مهاجرت را شنیدید که در ادامه این برنامه با جزئیات بیشتر خواهد نشر شد. نگرانی مهاجران افغان از اخراج آنان از پاکستان.
و اونجا مرا پلیس ها گرفت، بسیار لطکوب کرد، بسیار مشکلات مرا در ترخم آورد، در زدن زدن در رام مرا زد لطکوب کرد.
از جهان هم به شما میگوییم که رئیس جمهور آمریکا میگوید که زلنسکی در مذاکرات صلح شرکت خواهد کرد و در ادامه این برنامه و در نیمه دوم هم بحث 25 دقیقه را خواهید چنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 10:04 دقیقه شب به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. روند انتقال صدها مهاجر افغان به جرمنی به حالت تعلیق در آمده. شمار از رسانه های جرمنی از جمله روزنامه ولت امزون تاک و تازگی به نقل از منابع امنیتی در این کشور گزارش دادند که قرار بود در این هفته و هفته آینده مهاجران افغان که ویزه جرمنی را دریافت کرده بودند با دو پرواز چارتر از پاکستان به آن کشور انتقال داده شوند. این اتفاق پس از آن صورت میگیرد که روز پنجشنبه هفته گذشته یک مرد افغان با موترش دست کم 39 نفر را در شهر مونیخ جرمنی زخمی کرد که دو تن از زخمیان این رویداد در نتیجه جراحات شدید جان باختند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که شماری از افغانهای مقیم پاکستان که پرونده های مهاجرت به جرمنی را دارند می گویند که حادثه خشونت بار اخیر در آن کشور بر پرونده های آنان تاثیر منفی گذاشته است، برخی از رسانه های جرمنی اخیرا از متوقف شدن روند انتقال صدها مهاجر افغان به این کشور خبر دادند. روزنامه جرمنی ولت ام زونتاک به تازگی به نقل از منابع امنیتی در این کشور گزارش داده که قرار بود در این هفته و هفته آینده صدها افغان که از طریق برنامه های مختلف جرمنی ویزا گرفته بودند با دو پرواز چارتر از پاکستان به جرمنی منتقل شوند. اما روزنامه معلومات موثق در مورد شماره دقیق این افغان های ارائه نکرده است. لیلا یکی از دارندگان پرونده مهاجرت به جرمنی در اسلام آباد پاکستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت با آن که ویزای جرمنی را دریافت کرده و قرار بود به آن کشور انتقال داده شود، اما به تازگی یک ایمیل دریافت کرد که از لغو پروازش خبر داده است. او می گوید که در حال حاضر دشوارترین زندگی را در اسلام آباد تجربه می کند و با مشکلات اقتصادی و امنیتی و همچنین بدرفتاری پلیس مواجه است.
تو کلکی که پاکستان که جوند که و
ما 2 سال است که در اسلام آباد زندگی میکنیم. ما پرونده جرمنی را داریم که حدود 15 روز پیش برای ما خبر داده شده بود که برای پرواز آماده باشیم. ما وسایل ضروری خانه را نیز فروختیم، اما پس از آخرین رویداد در جرمنی 3 روز پیش یک ایمیل دریافت کردیم که تا اطلاع بعدی منتظر باشیم. حالا ما اینجا بی سرنوشت مانده ایم.
یکی دیگر از دارندگان پرونده مهاجرت جرمنی مقیم پاکستان که به دلیل حساسیت این موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت حوادث اخیر در جرمنی بر پرونده های دارندگان کیس جرمنی تاثیر منفی گذاشته است و پروسه بررسی پرونده آنان کند شده است.
ما در پاکستان هستیم، منتظر کیسای خود هستیم و دمی حادثه ای که چند روز پیش اتفاق افتید در جرمنی به نمی خاطر سرکیسان بسیار تاثیر منفی گذاشته دیگه و ما خبر شدیم که چند پرواز لغو شده. ما منتظر پرواز هستیم دیگه ببینیم که چی میشه.
بر اساس گزارش ها در حال حاضر هزاران خبرنگار، فعال مدنی و حقوق بشر و کسانی که در زمان حکومت پیشین در افغانستان در بخش های مختلف با جرمنی ها کار کرده بودند هنوز هم در پاکستان منتظر رفتن به جرمنی هستند. وزارت خارجه جرمنی در پاسخ به سوالات روزنامه جرمنی ولت ام زونتاک علت این اقدام را مسائل فنی روند انتقال عنوان کرد، اما برخی از منابع دیپلماتیک به روزنامه گفتند که ممکن این یک مانور انتخاباتی باشد. در حال حاضر جرمنی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد. به اساس معلومات روزنامه ولت ام زونتاک جرمنی از سال 2021 تا کنون 35500 پناهجوی افغان را از پاکستان به این کشور انتقال داده که هنوز هم 3000 واجد شرایط منتظر روند انتقال هستند. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که یک شهروند افغان به نام فرهاد روز پنجشنبه 13 فوریه با یک موتر به تظاهرات اتحادیه کارگران در منشن جرمنی رانندگی کرد و 39 نفر را زخمی کرد. در این رویداد بعدن یک مادر و کودک 2 سالش به اثر جراحات جدی جان باختند که حساسیت ها نسبت به حضور افغان ها در جرمنی را افزایش داد. مقامات جرمنی می گویند این حمله انگیزه مذهبی داشته است. قبل از این حادثه در 22 جنوری سال جاری یک مرد 28 ساله افغان در یک پارک در شهر آشافنبورگ مردم را با چاقو زد که در نتیجه آن 2 تن به شمول یک کودک کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. به همین ترتیب در ماه می سال گذشته یک مهاجر افغان با یک گردهمایی رازگرایان در شهر منهایم جرمنی حمله کرده که یک افسر پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند و این امر خواسته ها برای اخراج مهاجران افغانی که در جرایم دست دارند را بیشتر کرد. قابل ذکر است که در ماه اگست سال 2023 جرمنی برای نخستین بار 28 افغان را که مجرم شناخته شده بودند در یک پرواز ویژه چارتر از این کشور اخراج و به افغانستان فرستاد.
تشکر از همراهیتان. تا این دم شنیدید که روند انتقال صدها مهاجر افغان به جرمنی به حالت تعلیق در آمده. در همین ارتباط من گفتگوی داشتم با شرمیلا هاشمی، فعال حقوق مهاجران در جرمنی که میشنویم.
دقیقا خیلی واضح و آشکار هست، نه تنها ای که این پروازها متاسفانه فعلا لغو شده، بلکه ای که حتی محافل سیاسی احزاب مخصوصا اتحادیه احزاب سدیسی او رسمی خواهان توقف انواع ویزا از شمول ویزای بشردوستانه و تحصیل و کار و ازدواج حتی پیوند خانواده به افغانا شدن و اگرچه خب این کار آنقدر آسان نیست که جرمنی باز یک کشور بسیار دموکراتیک هم هست و نخواهد بود که مثلا با خواست احزاب مثلا اپوزیسیون یا مخالف دولت فعلا همه را کنسل بکنن، بلکه بیشتر گفته میشه این تصمیم به خاطر مثلا خدشه‌دار نشدن بیشتر روح عمومی یا اجتماع آلمان در نظر گرفتن، که مثلا در چند ماه در شهر کمتر از 6 ماه گذشته 100 تا از تکانده این حادثات تروریستی گفته میشه یا امنیتی در آلمان توسط شهروندان افغانستان انجام شده. یک در آلمان یک روحیه بسیار ناراحتی، یعنی آدم احساس میکنه که حقم دارن، بسیار میشه گفت ناراحت هستند تعداد زیادی از خود آلمانا در کشور خودشان در شهر خودشان توسط پناهجویانی که به اونا پناه داده شده کشته شدن جلو چشم خانواده هایشان. یک روز قبل دقیقا دادگاه فردی بود که در ماه می یک پلیس به قتل رساند و دقیقا اونجی مادر او پلیس 29 ساله که با ضربات چاقو جلو چشم کل مردم آلمان در دوربین در یک تظاهرات به قتل رسید، امیر عنوان کرد که من به عنوان کسی آمدم که به من نگاه کنی، به او متهم صدا میکرد در دادگاه. یک مثالی بود به این معنی که خشم عمومی برانگیخته شده در قبال پناهجویان افغان در آلمان. بیشتر گفته میشه که این تصمیم مبنی بر این بوده که دولت فدرال آلمان احترام بگذاره به رویه جامعه که فعلا خشمگین است، ناراحت است، عزادار است در مرگ فرزندانش، و اگر از این طرف هم بخواین دوباره 300-400 نفر افغان پرواز کنن بیان به آلمان، به این معنا که یک بی احترامی میشه به مو اجتماع، به خاطر فعلا به طبق افتاده. ولی متاسفانه پیامدهای خیلی بدتر از این هم میتونه داشته باشه، همینه که الان همه مصروف انتخابات هستن.
آیا فکر میکنین خانم هاشمی که پیامدهای منفی دوامدار باشه و به دلیل از این که ما وضعیت پناهجویان افغان را در کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان و دیگر کشورها که در انتظار پرواز به جرمنی هستند را میبینیم و هر روز میشنویم که اونا در چی وضعیت دارن، فکر میکنین که ممکن است که یک سلسله اقدامات سخت‌تر علیه پناهجویان گرفته شود در جرمنی؟
بله فکر نه که بسیار مطمئن هستیم، متاسف هستیم و ناراحت به خاطر که این اقدامات دقیقاً از سال 2020 از نیمه 2024 شروع شد، بعد از اولین حادثه وحشتناک قتل پلیس در شهر منهایم آلمان و بعدش با حادثه اشافنبورگ بیشتر قدرت گرفت و حالا هم که دیگه واقعاً خشم عمومی، سیاستمداران، احزاب، حتی دولت فدرال فیلی که همیشه حامی بوده، حامی پناهجویان افغان بوده، همیشه دفاع کرده و تو برنامه همین پذیرش شهروندان افغانستان که در حال حاضر قرار بود دو پرواز چارتر شده دیگه هم بیاین و تا حال شما هم گفته در گزارشتان که حدود 35,000 افغان آمدن، اینا حاصل همی حکومت فیلی است و حتی همی حکومت فیلی هم فعلا ناراض است و یک جورای تحت انتقاد شدید مردم و اپوزیسیون قرار داره. از او جمله اولین کاری که شد در آخر سال 2024 برنامه پذیرش شهروندان افغانستان کلا بسته شد، چون این برنامه قرار بود تا آخر 2025 ادامه داشته باشه، متاسفانه برنامه کلا بسته شد. کسایی که الان می‌بینید منتظر پرواز هستن، اینا از 2 سال پیش دوسیه‌شان بررسی شده بود، بعد از آگوست کلا برنامه بسته شد، برداشته شد. دومین پیامدش این بود که اخراج ها صحبت در مورد اخراج پناهجویان افغان که البته اگر چه اول گفته میشد مجرمینن، ولی وقتی راه باز میشه و تعامل صورت میگیره و راه اخراج باز میشه بقیه هم اخراج میشن. اخراج گروهی پناهجویان افغان دوباره از سر گرفته شد بعد از تقریبا 2.5 سال از آگوست سال 2024 دوم پیامدش بود. سومین پیامدش این است که امیالک تمام سیاستمداران اپوزیسیون به خصوص CDU CSU خواهان مذاکرات مستقیم با طالبان هستند برای اخراج پناهجویان افغان. وقتی که این تعامل صورت بگیره و این مذاکرات، اخراج پناهجویان خیلی آسان‌تر میشه. وقتی هم که اخراج صورت میگیره به این معنی که کشور امن حساب میشه دیگه، کشور در حال خطر حساب نمیشه. وقتی هم که کشور از حالت جنگی به حالت نرمال در میایه، اتومات تاثیر میگذاره روی کسایی که میان درخواست پناهندگی میدن، چون وقتی یک کشور جنگ زده محسوب میشه و اخراج به اون کشور ممنوعه، درصدی کسایی که مصاحبه پناهندگی میدن بالای 90% بود در 3 سال اخیر بعد از سقوط افغانستان، متاسفانه اوتومات پایین میاد دیگه، کشور جنگی نیست.
گفتگوی را شنیدید با شرمیلا هاشمی، فعال حقوق مهاجران در جرمنی.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که با چرخش دیپلماسی در سراسر جهان، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میتواند در مذاکرات صلح شرکت کند. رسانه بلومبرگ و نقل از مقامات که نامشان ذکر نشده در 16 فوریه گزارش داد که ترامپ میخواهد آتش بس تا ایستر یا جشن مسیحیان تامین شود. جزئیات بیشتر از جاوید فیضی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در هر گونه مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ با روسیه دخیل خواهد بود. او همچنین گفت که میتواند بسیار زود با ولودیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند. ترامپ این اظهارات را روز یکشنبه بدون ارائه جزئیات بیان کرد. آقای ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاران در طیاره ایرفورس 1 در مورد دیدار احتمالی با پوتین گفت که احتمالاً این دیدار در عربستان سعودی خواهد بود، اما تاریخ آن مشخص نشده است و ممکن است به زودی اتفاق بیفتد. او گفت که فکر می‌کند هم پوتین و هم زلنسکی می‌خواهند که این جنگ پایان یابد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفت سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و یوری اوشکوف معاون پوتین در سیاست خارجی برای مذاکره با همتایان آمریکایی خود به عربستان سعودی خواهند رفت. رسانه بلومبرگ با نقل از مقامات که نامشان را ذکر نکرده در 16 فوریه گزارش داد که ترامپ میخواهد آتش بس تا ایستر یا جشن مسیحیان تامین شود. مسیحیان این جشن را در 20 اپریل جشن میگیرند. رئیس جمهور ترامپ این اظهارات را در حال بیان کرده که دیپلمات های آمریکایی در حال حاضر در شرق میانه هستند و درباره مذاکرات با روسها با رهبران عرب گفتگو می کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا را در این سفر به عربستان سعودی، مایک والتز مشاور امنیت ملی قصر سفید و ایستو ویتکاف نماینده رئیس جمهور آمریکا برای شرق میانه همراهی می کنند. ترامپ همچنان به خبرنگاران گفت که تیمش مذاکره طولانی و سخت با مقامات روسی داشته و ویتکاف اخیراً 3 ساعت با پوتین صحبت کرده است. روبیو که در 15 فوریه پس از سفر به کنفرانس امنیتی مونیخ وارد اسرائیل شد، با شبکه خبری CBS گفت که چند روز آینده مشخص خواهد شد که آیا پوتین در مورد صلح در اوکراین جدی است یا خیر. کیت کلاک فرستاده ترامپ در امور اوکراین و روسیه زمانی که گفت اگر ایالات متحده در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین میانجیگری کند، اروپا ممکن است سر میز نباشد، سر و صداهای زیاد را ایجاد کرد. این موضوع نگرانی اتحادیه اروپا و کیف را افزایش داد که ممکن است از تصمیم گیری در مورد یک توافق احتمالی کنار گذاشته شوند. با این حال کلاگ همچنان گفت که اروپا از روند تصمیم گیری کنار نخواهد رفت. در حالی که کیف اعلام کرد که برای مذاکرات در عربستان سعودی دعوت نشده است، اما کلاگ گفت که اوکراین در مذاکرات حضور خواهد داشت. در این حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، میزبان رهبران اروپایی در نشست غیر رسمی درباره جنگ اوکراین در 17 فوریه خواهد بود. قرار است رهبران جرمنی، بریتانیا، ایتالیا، پولند، اسپانیا، هلند و دنمارک در این نشست شرکت کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. به پاکستان می رویم که حکومت طالبان اعلان کرده که پلیس این کشور با برخی از مهاجران افغان در ایالت بلوچستان پاکستان بدرفتاری کرده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز گذشته با نشر یک اعلامیه گفته که شنبه شب پلیس پاکستان به خانه های مهاجرین افغان در کویته و کوچلاق این ایالت یورش برده و شماری از آنها را به افغانستان اخراج کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
در حالی که از حدود 2 ماه به این طرف روند بازداشت و اخراج افغانها در شهرهای مختلف پاکستان شدت گرفته است، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که شنبه شب پلیس پاکستان به خانه های مهاجرین افغان در کویته و کوچلاغ ایالت بلوچستان آن کشور یورش برده و شمار از آنان را با بدرفتاری اخراج کرده است. این وزارت بروز یک شنبه در یک اعلامیه در صفحه ایکس خود بدرفتاری و اخراج افغانها از این ایالت را نقض اصول اسلامی بین المللی و همسایگی خوانده است. بر اساس اعلامیه وزارت مهاجرین حکومت طالبان، پناهجویان اخراج شده افغان شامل 65 کودک و 13 نفر هستند که از طریق گذرگاه مرزی اسپین بولدک در ولایت کندهار به افغانستان بازگشت داده شدند. کوچلاغ منطقه بین کویته و چمن بنابر گزارش های قبلی در مورد اینکه برخی از رهبران ارشد طالبان از جمله ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و خانواده های آنها در آنجا زندگی میکردند مشهور است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ادامه از نهادهای بین المللی خواسته تا با حمایت و کمک های خود به مهاجران افغان در پاکستان ادامه دهند. در این حال برخی افغان های اخراج شده به افغانستان میگویند پلیس آنها را پس از لاتوکو اخراج کرده است. صمیم جوانی که سرپرستی خانواده اش در اسلام آباد را بر عهده داشت از کسان است که تازه اخراج و به افغانستان فرستاده شده است. او به رادیو آزادی گفت:
اونجا مرا پلیس ها گرفت، بسیار لاتوکو کرد، بسیار مشکلات مرا در ترخم آورد، در زلن زدن در آم مرا زد، لاتوکو کرد، مرا که آورد بعد از او در افغانستان دیپورت کردیم. بسیار مشکلات داریم، خاطر جور کردن ریشم بیرون رفتن نمیتونیم، چرا که دجیب ما پیسه نیست.
یک مهاجر دیگر افغان در اسلام آباد که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت به خاطر بازداشت های پلیس زیاد نگران است.
من یک بار از سوی پلیس در اسلام آباد بازداشت شدم، مرا بردن به تانه. حالا که باز می آیند من از ترس در خانه هستم و بیرون رفته نمی توانم که کار کنم، به خاطر که می ترسم همینجا در خانه هستم.
پاکستان از اواخر سال 2023 به این سو روند شناسایی بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان بدون اسناد را شدت بخشیده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM با ابراز نگرانی از افزایش برگشت مهاجران افغان گفته که روند اخراج مهاجران افغان از اسلام آباد و راولپندی پاکستان از آغاز سال روان تا کنون شدت بیشتر یافته است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود که روز جمعه 14 فوریه منتشر کرد گفته که میزان عودت افغان ها از پاکستان به افغانستان در دو هفته اخیر ماه جنوری نسبت به دو هفته اول این ماه 13% افزایش یافته است. IOM میگوید که از 16 جنوری تا 31 جنوری امسال حدود 10,000 تن از طریق 5 گذرگاه مختلف مرزی از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. این سازمان گفته که از سپتامبر 2023 تا پایان جنوری سال جاری بیش از 824,000 افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شماره از افغانهای مقیم پاکستان که پرونده های مهاجرتی پیک و پیدوی ایالات متحده را دارند، امروز در اسلام آباد پایتخت این کشور تجمع اعتراضی برگزار کردن. آنها از حکومت ایالات متحده خواستند که مراحل پرونده هایشان را تکمیل کرده و روند انتقال آنها به این کشور را دوباره آغاز کند. این پناهجویان افغان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که در پاکستان با مشکلات و فشارهای مختلف روبرو هستند. این در حال است که با ورود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به قصر سفید، برنامه انتقال پناهجویان برای 3 ماه به حالت تعلیق درآمد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شماره از افغانهای پناهجو در پاکستان که پرونده های مهاجرت P1 و P2 آمریکا را دارند، از حکومت ایالات متحده می خواهند که روند انتقال آنها به آن کشور را از سر بگیرد. آنان روز دوشنبه 7 فوریه در یک گرد همایی اعتراضی در اسلام آباد پایتخت پاکستان خواستند تا حکومت آمریکا فیصله در مورد تعلیق پرونده های مهاجرت آنان را لغو کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد.
حکومت ایالات متحده در پیوند به تعلیق انتقال مهاجران افغان گفته افغانهایی که به آن کشور منتقل شدند با درستی از منظر امنیتی بررسی نشدند. اما این پناهجویان افغان میگویند که ایالات متحده روند مهاجرت آنها را در حال متوقف کرده که آنها بیش از 2 سال برای رفتن به آمریکا انتظار کشیدند و تمام دارایی های خود را در افغانستان از دست دادند و برای آینده روشن تلاش کردند، اما اکنون زندگیشان در مسیر نامعلوم قرار دارد. این پناهجویان همچنین بیان کردند که پلیس پاکستان بدون هیچ دلیل آنها را دستگیر می کند، به زندان می اندازد و سپس به افغانستان دیپورت می کند، جایی که به گفته آنها زندگیشان با تهدیدات جدی روبرو است. آیت الله صاحبزاده، یکی از شرکت کنندگان گرد همایی اعتراضی، روز دوشنبه در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت:
از سال 2021 به این سو به پاکستان آمدیم، اکنون در اینجا زندگی می کنیم و با مشکلات زیادی مواجه هستیم، از مشکلات اقتصادی گرفته تا آزار و اذیت پلیس. امروز جمع شده ایم تا به دولت آمریکا بگوییم که کسانی که 20 سال برای شما کار کردند و از شما حمایت کردند، اکنون همان افغان ها به حمایت و کمک نیاز دارند و شما نباید آنها را تنها بگذارید.
او افزود که افغان ها نباید قربانی اهداف سیاسی شوند و باید از این فرمان مستثنا شوند، زیرا دیگر توان تحمل این مشکلات را ندارند. حامد پیکار، یکی از برگزار کنندگان این گرد همایی، نیز به رادیو آزادی گفت:
ما امروز جمع شده ایم تا صدای خود را به سنا و مجلس نمایندگان امریکا برسانیم تا راه حل برای مشکلات ما پیدا شود. فرزندان ما در اینجا از تحصیل محروم هستند و با ده ها مشکل دیگر مواجهیم. بسیار نگران هستیم و مشخص نیست که پرونده های ما چه مدت دیگر معطل خواهد ماند. نمی توانیم به افغانستان برگردیم و نمی توانیم در اینجا هر روز از ترس پولی زندگی کنید.
بهتر استون شو او دلتا پاکستان که استونزی دیری دی.
سمیه شیرزاد، یک پناهجوی افغان دیگر که دارای پرونده P1 است، نیز گفت که تعویق پرونده های P1 و P2 مشکلات و نگرانی های افغان های پناهجو در پاکستان را از نظر روانی و همچنین مالی و اقتصادی افزایش داده است.
همه مهاجرین که شخصا خودم هستم که داننده کیس P1 هستم، واقعا صدمه دیدم در این ناحیه و مجبور شدم به خاطر نداشتن ویزا شهر اسلام آباد را ترک کنم، به یکی از خارج از اسلام آباد آمدیم. هزینه ها خیلی بالا هستند، کرای خانه.
ایالات متحده برنامه های مهاجرتی خاص مانند P1 و P2 و ESIV را برای هزاران افغان را اندازی کرده که در زمان حضور آمریکا در افغانستان با ایالات متحده در زمینه های مختلف مانند پروژه های امنیتی و توسعه‌ای همکاری کردند. اما تعلیق این برنامه ها توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ نه تنها نگرانی های پناهجویان افغان را افزایش داده، بلکه نگرانی های برخی سازمان های میان ها را نیز برانگیخته است. قبل از این گروه تحت رهبری شاون ونداور به نام افغانی واک نامه‌ای به مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و پیتر هیگس وزیر دفاع ارسال کرده و تعلیق برنامه بازگشت افغان ها را تهدید برای امنیت ملی ایالات متحده خواندند. چند تن از اعضای کنگره ایالات متحده نیز گفتند که آمریکا باید به وعده های خود با افغان هایی که سالها در افغانستان با آمریکا همکاری کردند عمل کند.
پیام ها و نظریات شما.
مهتاب افتخار هستم، زنی که قربانی شدیم، قربانی خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری، من تحصیل، فقر است در خانواده ها، بی سوادی است. وقتی بی سوادی بود فقر هم به وجود می آید. زورشان به پسرها نمی رسد، دخترهای خود به فروش می رسانند. در مقابل پول ناچیز یک انسان، یک دخترم انسان است، اشرف مخلوقات است، به فروش می رسانند. از پیامدهای خراب آیندهش نمی فهمند که این دختر با چی سرنوشت دچار می شه، به فروش می رسانند تا یک چند قران پول در دست اینا بیاید. و در خانواده هم تلقین کردن، بعض زنها در افغانستان تلقین کرده بالای خود که مرد صاحب ما است، خوشو بالای عروس ظلم میکنه، یا نمیگه تو که ما آوردیم تو خدمتکار ما هستی، تو عروس نیستی، تو یک انسان نیستی. هم وقتی که یک دختر در خانه پدر خود میباشه، صاحبش برادر و پدرش است، وقتی که شوهر میکنه صاحبش شوهر است. خانواده اولین طالب خانواده هستم.
فرزانه خالقی هستم.
شوهرم و خانواده شوهرم مرا با یک جوله لباس از خانه بیرون کرد. من چون پدر مادر نداشتم که می رفتم خانه پدر مادرم، من مدت ها ظرف ها و مثلا کار خانه را اجرا می کردم، کار خانه های مردم اجرا می کردم تا مرا به خانه هایشان بگذارد تا یک شب در خانه هایشان گذاره کنم. بعد با بسیار مشکلات در کشور ایران خود را رساندم و فعلا مبارزه می کنم و صدای زنان افغانستان هستم. من این سخنان را به خاطر گفتم اگر زنانی که مورد ظلم قرار گرفتن فعلا اجازه ندهند کسی بالایشان ظلم کند. پیام بر زنان افغانستان این است: ظلم را تحمل نکنید.
پیام شما نظر شماست.
سپاس از همراهیتان. تا این دم تا دقایق دیگر هم برنامه بحث 25 دقیقه تقدیم شما می شود. اما اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل گزارش ها در مورد وقوع انفجار در میدان هوایی کابل را تکذیب کرده است. زدران امروز برای رادیو آزادی گفت که هیچ مشکل امنیتی امروز وجود نداشته. قبلا برخی از رسانه ها به نقل از منابع گزارش دادند که امروز انفجار در سرک میدان هوایی کابل رخ داد. جزئیات بیشتر از این رویداد در دسترس نیست. برخی رسانه های جرمنی گزارش دادند که دولت این کشور انتقال صدها شهروند افغان را به تعویق انداخته و دو پرواز چارتر را لغو کرده. به نوشته روزنامه ولت امزون تاگ، افغان هایی که پروازهایشان با تاخیر مواجه شده بود قبلا ویزه جرمنی دریافت کرده بودند. گفته شده که این پروازها بخشی از برنامه اسکان مجدد جرمنی با هدف انتقال صدها افغان به این کشور بوده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که پلیس پاکستان شنبه شب به خانه های پناهجویان افغان در کویته و کوچلاک در ایالت بلوچستان یورش برده و تعداد از آنان را به افغانستان اخراج کرده. این وزارت این اقدام را محکوم کرده است. بر اساس اعلامیه وزارت مهاجرین حکومت طالبان، پناهجویان اخراج شده شامل 65 کودک و 30 زن هستند. مقامات پاکستانی اعلام کردند که در جریان حمله به کاروان از مادرهای حامل کالا از منطقه تل در خیبر پختونخوا که به سمت پارچنار روان بودند، یک سرباز امنیتی کشته و 15 نفر به شمول نیروهای پلیس زخمی شدند. یکی از مقامات پلیس منطقه کرم که نخواست نامش فاش شود به بخش مشال رادیو آزادی گفت که امروز کاروان از متشکل از 137 موتر حامل مواد غذایی و دارو که تحت حفاظت نیروهای امنیتی و پلیس بود، هنگام عبور از منطقه چپری به سوی پارچنار در منطقه وچت و مورد حمله قرار گرفته. به گفته این مقام در این حمله 5 موتر نیز به آتش کشیده شده و افزوده که درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان نیز از هلیکوپتر نیز استفاده شده. و اینکه انتظار می رود ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین فردا به دعوت رسمی ترکیه به این کشور سفر کند. فخرالدین التون رئیس بخش ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه روز دوشنبه در صفحه اکس خود گفته که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود در مورد توسعه روابط بین دو کشور گفتگو خواهد کرد و افزوده که در این دیدار همچنان روی تغییرات و تحولات اخیر در اوکراین و منطقه نیز بحث خواهد شد. پایان خبرها و اکنون برنامه بحث 25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خسته نباشید، به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. شکاف‌های داخلی در صف طالبان در هفته‌های اخیر به طور کم سابقه آشکار شده و نشانه‌های جدیدی از ناهماهنگی در این گروه نمایان گشته است. کارشناسان معتقدند که این وضعیت از شدت گرفتن رقابت‌های قدرت درون این گروه مسلح و سری حکایت دارد. طالبان همواره کوشیدند از خود چهره یک پارچه به جهان نشان دهند و هر نارضایتی داخلی را پنهان کنند. اما اخیراً نشانه‌های بی‌سابقه از ناسازگاری در این گروه آشکار شده و پرده از رقابت شدید بر سر قدرت برداشته است. مایکل سمپل، مشاور سابق اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در امور افغانستان، به این باور است با وجود فرهنگ سری بودن و وحدت، اخیراً نشانه های از اختلاف داخلی در طالبان دیده شده است. این موضوع نشان می دهد که این جنبش تحت فشار شدید قرار دارد. در دسامبر پارسال خلیل الرحمن حقانی، وزیر مهاجرین طالبان، در یک حمله انتحاری کشته شد. او بلندپایه‌ترین مقام بود که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 جان خود را از دست داد. هرچند گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما برخی از حامیان حقانی به طور خصوصی رقبای او در درون طالبان را به دست داشتن در این ترور متهم کردند. در جنوری امسال شیر محمد عباس استانگزی، معین وزارت خارجه حکومت طالبان، پس از اظهارات که ظاهراً به عنوان انتقاد از ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان تلقی شد، افغانستان را ترک کرد. در برنامه حاضر با مهمانانم بحث میکنیم که این نارضایتی در صف طالبان به چی معناست؟ چی چیزه یا چی مسائل این نارضایتی را در بین طالبان به وجود آورده است؟ آیا این رقابت رفته رفته منجر به خشونت خواهد شد و ادامه این نارضایتی چی پیامدهای برای طالبان، مردم افغانستان و کشورهای منطقه خواهد داشت؟ مهمانانم در برنامه اینها هستند: نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و نظامی مقیم هند، و میرویس آشفته، کارشناس سیاسی مقیم جرمنی. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدید. بحث خود را با آقای شیرزای آغاز میکنیم. این نارضایتی در صف طالبان به چی معناست؟
درود و احترام خدمت شما و آقای آشفته و همکارای تکنیکی شما. ببینیم، استخبارات ها بر افغانستان با آمدن طالبان در اگست 2021 برنامه بسیار قوی را ایجاد کرده بودند. تقسیم وظایف شده بود در مذاکرات دوحه، بین از اینا هم مذاکراتی که تا به حال هم پنهان است، در او همه مسائلی که سال اول، دوم و سوم و چهارمشان چی کارا کنن، رهبرشان به نام ایبت الله که اصلا ممکن بسیار گفته میشه که یادم حضور فیزیکی نداره، یا موجود نیست، شاید استخبارات ها و پیش بره، نامش یک کد استفاده میشه، و این که طرف های مخالف و در بین طالبان کدام وظایف، همه موضوع ذات، حتی کسایی که به نام مخالفت طالب چی کارایی نکنن، برایشان یک برنامه منظم ترتیب کرده بود. ما دیدیم که در تقریبا 3.5 سال میشه هر محدودیت وضع شد، هر قدر که جهان و کشورهای منطقه و همسایه‌ها نگرانی داشتند، یک تعامل از مجبوری کشورها گرفتن، هیچ اثری نداشت، و هر قدر حتی اگر دوسیه طالبان به محکمه لا هم معرفی شد، که گپ بسیار خطرناک است برای یک حکومت، اگر کسی بخواد حکومت داری کنه باید از اینا تن می دادن و یک تعامل مثبت می داشتن، اما چون خاطرشان از برنامه استخباراتی و کسی که حامی درجه یکشان است یا قدرت هایی که حامی درجه یکشان است وظیفه داده، از اون لحاظ خاطرشان جمع است، اینا با مو برنامه خود عمل کردن. دیدیم که محکمه سرایی بودم، محدودیت ها بالای زنا و دخترا و مردم افغانستان و اقوام افغانستان به شمول پشتونا، این محدودیت ها بالای عام مردم افغانستان ادامه دادن، و حال هم این اختلاف که میبینیم، من به مسابقه کسی که هم در استخبارات کار که من مسائل نظامی و سیاسی ندگاه تقریم نظافه از 40 سال از تجربه دارم، این همش تحت یک برنامه منظم است. خاموش بودن خلیفه در تقریم نظافه از یک ماست، بعد از کشته شدن کاکاش، هر قدر که وضعیت خراب شد، خلیفه کاملا خاموش، از خودش نشان میده که خلیفه داره برای یک برنامه خود آماده میسازه، و از قرائن معلوم میشه که همو بخش داعش تا شورای امنیت هم برایشون جلسه گرفت و استخبارات ها و منطقه و هر جا یاد میکنن، همو داعش بزرگ شده، یک بخش طالب وظیفی امنی است که در سال 4 که نزدیک از ختم شود، شورای سال 5 از این ناشوه، در این مدت بینا به همون برنامه های خود چاخ ساختن، دایش هم قوی شد، گروه های توریستی دیگه هم قوی شد و شمال افغانستان که نامن میشه یه بیرب نیست، در قندو در تخار بسیار جالب است که در گزارش شما مشنیدم که در یک هفته 3 انفجار حتی 3 انفجار بالاتر در تخار وقتی که یک فرد چینایی به نام تجار میره اونجا کشته میشه، انفجاراتی که در تخار میشه و در تخار و قندوز ایغورا بسیار قوی است. در این شب و روز در رسانه ما میبینیم که حتی مردم شمال، من اطلاعاتی که دارم اونجا ایغورا در امرای داعش یک جا شدن، مردم تهدید میکنن، شبنامه ها پخش میکنن، فعالیت زیاد شده و گروه های بسیار خطرناکی را از قندار، دو گروه بسیار خطرناک منصوری را از قندار به بدخشان انتقال دادن. حرکات و ناامنی های یا نگرانی های مردم شمال است، اونجا بسیار وضعیت در شمال خراب است. معلوم میشه که در یک برنامه سنجیده شده ممکن اطلاعاتی که من دارم در روزهای بعد یا نزدیک شاید شمال افغانستان، بخشای از شمال افغانستان به دست داعش سقوط کنه و داعش وقتی که در شورای امنیت هم بزرگ نمایی میکنه، داعش وارد وظیفه که برش تعیین شده عمل میکنن و یک بخشی از اینا وقتی که فرار میکنن و خاموشی خلیفه و حتی به متقی که یکی وزیر فعال از ایناسی هم از رهبر خود انتقاد میکنه، یک بخشش به نام منتقدین رهبرشان اینا میمانند در القیر طالب، طالبای انتقاد کننده و یک بخشش هم داعش رهبری میکنه که این برنامه بسیار منظم بر از اینا ترتیب شده، اینا دارن با یک اتفاق و تحت مدیریت استخبارات و عمل خود را پیش میبرن.
تشکر آقای شیرزای، به شما برمیگردیم. آقای آشفته، شما چی فکر میکنین این نارضایتی مقامات در درون طالبان آیا پایه های حکومت طالبان را سست خواهد کرد؟
عرض سلام احترام دارم خدمت شما جناب آقای شیرزای گرامی و شنوندگان خوب برنامه زیبای شما. عرض شده که عوامل مختلف که بیشترین ناشی از ساختار غیر متمرکز این گروه هست، مثل اختلافات ایدئولوژیک، رقابت‌های قومی قبیله‌ای، فشارهای خارجی و غیره، اگر میره بخوایم که رتبه‌بندی بکنم، تضادهای قومی و قبیله‌ای قدم اول، اختلافات ایدئولوژیک و مذهبی، بعد از او سوم رقابت بر رقابت و نفوذ، چهارم فشارهای خارجی وابستگی به کشورهای مختلف، پنجم مسئله القاعده و داعش، ششم تضاد بین نسل قدیم و نسل جدید طالبان. اینها موارد اساسی است که اینها را در ضدیت هم قرار داده. در رابطه به تضادهای قومی و قبیله‌ای اینا گفته میتونیم چون اینها از تمام افغانستان تنها آمدن، عمدتاً خودم متمرکز ساختن به اعضایشان از قوم پشتون، و وقتی اینطور هست و کل کشور آدم فراموش بکنه و گروه گرایی بکنه، طبعا باز میاد تضادهای قبیله‌ای در بین قوم بالا میگیره، مشکل غلجایی و دورانی به شدت به اینا دیده میشد و دیده میشد. کسانی هم که رفتن مثلا از سایر اقوام افغانستان، از شهروندان ما، از تاجیک ها، از ازبک ها، از هزاره ها اینا جذب کردن، در رابطه به جذب اینا هم چون بسیاری نحوه فرمایشی به خود گرفته، تضادشان بالا میگیره. وقتی از اختلافات ایدئولوژیکی و مذهبی از اینا میگیم، همچنان در اینجا ما شما میبینیم که یک تعدادش بسیار سخت گیرانه تر عمل میکنن، یک تعداد مثلا با تعاملات به جامعه بین المللی علاقمند هستن، ولی در اونجا باز بحث های سلیقه‌ای از اینا بسیار رشد میکنه. ما چگونگی عمل کرده شبکه حقانی را با مثلا کشمکش های طرفداران ملا برادر از مدت هاست که را احساس میکنیم و میبینیم، و به همین شکل هرگاه در رابطه به رقابت برای قدرت و نفوذ توجه بکنیم، باز هم شما کشمکش های بین ملا یعقوب و مثلا آقای سراج الدین حقانی که میخوای خودش خلیفه معرفی بکنه، که اونجا مقتضاد است. وقتی او میگه من خلیفه هستم، او دیگه میگه من امیر هستم، یعنی دو دیدگاه متفاوت نشان میده که قرن 21 علاقمند هیچ یکی از اینها نیست و اینها کاش میتونستن که نبض جامعه خود درک بکنن. بعد مثلا فشارهای خارجی و وابستگی هایی که اینا به خارج دارن، یک تعداد از اینا بسیار علاقمند به پاکستان هستن، همون رقمی که دوست گرامی ما گفتن مثلا شاید وقتی یک کد استفاده میشه یعنی حضور خارجی نداشته باشن، اما طالب بیعت هم هستن، در حالی که ملت اینا رو ندیده و نمیبینه و ناپیدا هست. همین تضادها باعث شده که بیازو اینا از مردم خود دور بودن، با مردم در تعامل نباشند و پیوسته درگیر تضادهای درونی خود باشند. طبعا وقتی که یک حاکمیت سیاسی از ملت مداخله نداشت، مشروعیت خود از مردم نتونه بگیره و به او حتی متوجه نباشد، این طبعا وقتی که مردم و حاکمیت سیاسی در تضاد قرار بگیرن، شما میفهمین که ما شاهد سقوط بسیار نظام ها در 47 سال اخیر هستیم. طالبان هم خود در امور برابر کردن و امو حالت متاسفانه تجربه میکنند.
ممنون آقای آشفته، به شما برمیگردیم. آقای شیرزای، شما چی فکر میکنین؟ چند مورد را آقای آشفته یادآور شدن، شما چی فکر میکنین؟ چی چیزه یا چی مسائل این نارضایتی را در بین طالبان به وجود آورده؟ آیا قدرت در دست رهبر طالبان انحصار است و دیگران صلاحیت ندارن، یا ای که موضوعات دیگه است که این اختلافات را بیشتر کرده؟
من بسیار معتقد به این نیستم که کسی به نام ایبت الله وجود داشته باشه و اینا یک رهبر واقعی داشته باشند یا یک فردی به نام رهبرشان ایبت الله وجود داشته باشه. با تجربه از این که ما در دهه 70 دیدیم که مجاهدین هم هر کدامشان رهبرهای جهادی بودن و به این شکل به نیم یک تیپ اونا امیر بودن و رهبرهای جهادی بودن، اما روابطم بسیار روابط محکم و بسیار محکم داشتن با تمام استخبارات ها. اونا وقتی که اومدن در داخل افغانستان، اونا به سر هم زدن. حتی در امور یکی دو ماه اول وضعیت افغانستان چه رقم افغانستان چه شکل شد، حتی وضعیت کابل، جنگ‌های داخلی را منجر شد. اگر با تجربه از او درس تاریخی ایبت الله وجود می داشت، این کد ایبت الله 3.5 سال طول نمی کشید. من به این عقیده هستم که اونجا ذریع استخبارات ها اینا همشان کنترل می شن. استخبارات ها یک حاکمیت بسیار کلی و خطرناک بالا اینا داره که تا خلیفه و تا بسیار مقام های ارشدشان حتی فرار کردن و اینا در داخل کار نتونستن، ورنه ناممکن بود با شناخته که از اجتماع افغانستان دارم که افغانا بتونن به این اندازه تحمل کنن که هر ظلمی که یک فرد یک طرف باشه، یک ایبت الله یک طرف باشه. و ما دیدیم به شمول خلیفه صلاح الدین حقانی و کلشان در بخش مکاتب و مدیت های دخترها و زنها بخصوص در موضوع آموزش اینا انتقاد داشتن، میگفتن حتی به متقی که وزیر خارجهشان همین روز پیش گفت زبیح الله مجاهد خودش سخنگویشان انتقاد کرد که سخنگوی مرکزی ایناست. این کد دود زیاد ادامه پیدا نمیکرد. اما یک تغییر یا پایه های نظام از اینا که ورشکسته میشه یا یک تغییری میایی اختلافات ما گفتم میام ساختگی است. در این تغییر یا یک وضعیتی که اگر تغییر میکنه، در این نقش مردم افغانستان نیست. اگر بگویم بر اساس فشارهای جامعه بین المللی یا حقوق بشر یا مردم افغانستان یک تغییر بیای نیست، اما این تغییر استخبارات ها به خاطر بدنامی خود، نجات از بدنامی خودشان هم، چون دنیا باز متوجه این موضوعات است، این استخبارات هاست که به خاطر مقاصد خود برنامه خود از وقت اینا تهیه کرده بودن و حال میبینن کشورهای منطقه تا سازمان های بسیار قوی مدافع حقوق بشر و اروپا و همه به خصوص مردم افغانستان بازی را میفهمن که اگر دیر مانه باز یک وضعیت تغییر نخوره. این است تغییر یا آمادگی برای تغییر فقط برنامه استخبارات هاست و استخبارات ها میخوان که حداقل یا شاید یک نفس بسیار ناچیز یک تغییری بیایه. همه یک بخش دیگه است که من گفتم شمال افغانستان است، اونا ناامن نگاه میکنن زیر نام داعش. همیار ظهور داعش در شمال افغانستان بسیار خطرناک شده. من همین امروز پیامی از شمال افغانستان داشتم که اونجا مردم سراسیمه است، نگران هستند از وضعیت در بلخ. حتی اما افراد و اشخاصی که با یونیفرم خاص در سوریه فعالیت میکردن، اونمو مردم ها در شمال افغانستان دیده شده، ویدیوهایشان حتی برای من روان کردن دو روز قبل که ویدیوهایشان هست میشه من، با اونمو یونیفرمی که در سوریه بودن. احتمال داره که به احساس میشه که اونمو جنگجوهای سوریه از سوریه هم دایشیاش اینجا آمده، ایغورا در کنار از این هست، القاعده خب به مسابقه مادر در کنار از یا برنامه ریزی میکنه و همه برنامه باز تحت امامو استخبارات ها یا مشاورین استخبارات های بزرگ اینجا فعالیت دارن. ممنون. اگر تغییری میاد، این نقش مردم افغانستان نیست، چون مردم افغانستان هم جرأت شگرف هم نان شگرف هم دیگه با اونم ایجاد خشونت سر صدای کس بلند کرده نمیتونه. بنان یک تغییر یا یک هر حالتی که به ذریب به اساس برنامه استخباراتی خود بود.
تشکر آقای شیرزای. آقای آشفته، حالا ظاهراً شماری از مقامات طالبان انتقادهای تند هم در گذشته داشتند. مثلا در جنوری امسال شیر محمد عباس استانگزی معاون وزارت خارجه حکومت طالبان پس از اظهاراتی که ظاهراً به عنوان انتقاد از رهبر طالبان ملا هیبت الله خانزاده تلقی شد، افغانستان را ترک کرد و او گفته بود که از او پیروی کنید، اما نه به این اندازه که خدای نخواسته به او رتبه پیامبری یا خدایی بتین. در تازه ترین مورد، امیرخان متقی هم به گونه غیر مستقیم از عملکرد طالبان در یک مدرسه انتقاد کرد و گفت که نباید مردم را از خود دور بسازیم، در حالی که باید تلاش کنیم که کسایی که بیرون از افغانستان است به افغانستان بیا و کار را انجام ندهیم که مردم از افغانستان فرار کنند. شما چی فکر میکنین؟ آیا این رقابت ها رفته رفته منجر به خشونت و درگیری مسلحانه و نظامی در بین طالبان خواهد شد؟
ببینیم، وقتی طالبان قرار بود که به اریکی حاکمیت تکیه داده شوند، یک پروسه بیش از 10 سال در قطر یک گروپ بالا کشید که در اونجا فرد اول مصاحبه کننده و تأمین کننده این روابط امی آقای عباس استانگزی بود که خودش میگه 2007 ما این روابط برقرار کردیم. در آخرین لحظات وقتی که این خواسته به کرسی می نشست در افغانستان، به عزیز من، ما پیشگامی پاکستانه که در واقع رهبری کنندهش انگلیس ها بودن، طوری عمل کردن که اونمو گروپ به جای که می آمد و همه کاره می شد، یک بار فروکش کرد یک شخص ناپیدا با 2-3 چهره دیگه، می شما نام بگیرم، مثل آقای ملا کبیر، مثل آقای ملا حسن و اینا، یک بار سمارک بار سبز کردن و چهره اولی رو کسی نمی شناسه و نمی بینه و دیده نمی شه و شایدم با کنگکود باشه. به هر حال یعنی انگلیس در اینجا گوی سبقت را بود از امریکا، از دید معنی است. حال وقتی تضادهای اینا بالا میگیره، بازم این قضیه افغانی نیست، این بحث در داخل افغانستان تعیین نمیشه. اینجا وقتی ترامپ آمده یک کشمکش دیگه شروع شده و حالی که تضاد بین امریکا و اروپا رو در رابطه با ناتو شما دید و روزا میخوانید، اینجا نقش خود کشورهای دیگه بازی میکنن. اینجا عملکرد اینها توسط القاعده و داعش هم رنگ میگیره. یک تعداد کسا از درون طالبان متمایل به القاعده هستند، ولی همشان از ظهور داعش، خصوصا داعش خراسان که رقیب اساسی اینها دانسته میشه، در حراس هستند. این تضادها از بیرون حمایت میشه، از بیرون هدایت میشه و از بیرون صورت میگیره. ورنه طالبها کسانی نبودند که به اریکی قدرت بتواند تکیه بکنند. او اردوی گناه ساخته بودن رو 350,000، اگر دروغ بود شاید 200,000 خوب بودن، اما به هر حال شما دیدیم که دستور داده شد در جبهات جنگ کسی نجنگه. همینقدر جنرال بر قطاری که ما داریم کلش فرار برقرار ترجیح داد و همینقدر به اصطلاح رهبرای تنظیم ها می گرفتن که حال باز فکر میکنن که والا اینجا یک خانه نعمت برشان انبار میشه. بهم از بیرونی ها میخواهیم که اینمی هستی باقی مانده افغانستان بین ما تقسیم کنن، یعنی تو طرف به طالب بدین، تو طرف به ما رهبرای تنظیم ها. اینجا کشمکش ها از بیرون هدایت میشه، اینها در داخل کشور نه و تنظیم ها دیگر روی دارن که مردم به اونها اعتماد بکنن، نه طالب ها اوتود یک امکانات دارن، اما بیرونی ها ایره حمایت میکنن و از درون طالب ها گروپ های را برای خود گرفتن. این کشمکش های اینها در رابطه با القاعده هم شدیدن وجود داره، با تی تی پی امینا رابطه دارن و بحث افغانستان یک بحثی است که متاسفانه نه توسط افغان ها، نه در جنگش افغان ها نقش اساسی داشت، نه در صلحش داره. جنگ هم تحمیلی است، نیابتی است، صلحش هم میخواین از بیرون بیارن. و در اینجا کاش ما میتونستیم که آگاهان جامعه ما، کسانی که دستشان در این بدبختی ها دخیل نبوده و با این خون ها آلوده نیست، اینها با هم تفاهم میکردن، برن از این مسئله قوم و قبیله که ما بند ماندیم که تو تاجیک هستی، ما پشتون رسون توش نمیفهم از دارستی، با افغانستان متشکل از تمام شهروندان خود، از همی اقوام باید در این کشور باشن، وطنشان است، از آبا و اجداد این سرزمینشان بوده و هست و میباشن. اما این تضادها را ما کاش میتاریسیم حل کنیم. 4 تا آدمی آمده به نامی که من افغان نیستم و این آن دعوای را انداختن که مشکل زیر سایه ایگه پا گم کردن و حتی ما از آلمان شروع صحبت میکنم، یک لحظه باشین، به اینجا میبینیم که به این موقعی که آلمان انتخابات داره، اینا میخواین دستشان از سر افغان ها پاک کنن، قضایای خودشان دامن میزنن. آدمی که میگفت که حدود 30 نفر زیر موتر گرفته، حالا از اون دیگه گپا میبرایم. او آدم نمیفهم که موترش بریک نداشته و آدم در پشت جلو افتاده، اصلا نمیفهمه کجا هست. به هر حال وقتی یک ملت سر و سر پشت نداشت، همی از او سوی استفاده میکنه. طالب ها وسیله هستن در دست بیگانه ها و بیرونی ها متاسفانه.
ممنون آقای آشفته. آقای شرزی، شما چه فکر میکنین آنچه را که آقای آشفته گفت؟ یک ملت که سرپوش نداشته باشه، هر کس که دلش خواست او را هدایت میکنه و از بیرون رهبری میشه، شما چه فکر میکنین ادامه این نارضایتی در درون طالبان چی پیامدهای برای حکومت طالبان، مردم افغانستان و کشورهای منطقه خواهد داشت؟
ببینید، طالب یک پروژه است، بر از اونا فرق نمیکنه. مثل که در از بنیاد اینا فقط به خاطر پول و می گرفتن پروژه و در خدمت استخبارات هستن، اونا پروای ملت و افغانستان و مردم اینا رو نداره. اما ببینید گذشت زمان با مردم افغانستان چی کرد. استخبارات ها ما اقوام به جنگ انداخت، تاجک از بین برد، تاجک سرکوب کرد، ازوره را سرکوب کرد، ازبک و سایر اقوام سرکوب کرد. بعد بین ما نفاق و بدبختی به اندازه دامن زد، به اندازه تعصب شد که یک از دیگه خود نفرت داریم. ماند یک پشتونا رو مامردن در قدرت آورد. اما استخبارات ها حالی از این اختلافات قوم درانی و غلزایی هم میخواید به نفع خود استفاده کنه که دیگه افغانستانه که سرپوش، اگر سرپوش هم و بغلای دیگه هم برداره، افغانستان کاملا آری از یک آدم که بتونه خدمت کنه در اینجا به نفع خود استفاده کنه. و چنین هم کرد. یک تعداد موره های از تاجک ها، یک تعداد از ازبک ها، یک تعداد موره های پشتون در اینمی برنامه همدست استخبارات ها بود تا اینمی حال. من که در ابتدای بعض گفتم اگست 21 وقتی که طالب ها را حاکم ساخت، پیش از او برنامه که چی رقم تاجک ها را جلوش بگیرن، به کدام طریقه جلو مقاومت یا مخالفت یا صدا بلند کردن تاجک ها را ذریع کی میتونن خوب بگیرن، او کار خود موفقانه انجام دادن. هم افراد اشخاص هم یا با پول یا با تهدید یا به این توهین و تحقیری که در فضای مجازی است، این برنامه کلش سنجیده شده بود. ازبکار به چی شکل خاموش بسازه، هزاره ها به چی شکل چیزش در کنار خود بگیرن، چیزش خاموش بسازه، که این برنامه کاملا سنجیده شده بود. و حالی که پشتونا در قدرت است، بین پشتونا هم اختلافات درانی و غلظایی را گرفته، باز در بین پشتونا اقوامی هستن یک اختلاف بین پشتونا انداخته، ضمن از اینکه یک قشر بسیار بزرگی از پشتونا مخالف افکار طالب است، با در بین سایر اقوام یک کینه و یک کدورت علیه از ونا انداخته که گویا تماما پشتونا اینجا به آمده طالب است و در حمایت طالب است. یک وضعیتی که مو میگم ها به خط کو مویی بی استخباراتو چنین عمل کردن. بدبختانه که واقعا افغانستان دیگه بی سرپا شده. نه مبارز صادق خودم ما قدر میکنیم، نه آدم رازگوی خود قدر میکنیم، فقط هر اون کسی که با این ملت، با این مردم فریب کرد، چال زد، او نمور از قدر رو میکنم. بدبختانه اینت یک ملت هستیم دیگه، وضعیت ما ازی بتشکی شود.
ممنون آقای شیرزای. آقای آشفته، شما چی رای حل را پیشنهاد میکنین؟ رای حل چی میتونه باشه تا قضیه افغانستان به گونه درستش حل شوه و به گفته کشورهای مختلفی که میگن حکومت همه شمول شکل بگیره و تمام اقوام در او دخیل باشه، تمام طرفهای سیاسی در او دخیل باشه و قضیه افغانستان به گونه درستش حل شوه؟ کوتاه بگوین که وقت ما کم است.
ما در اول میخوایم بگویم که یک تضاد بین نسل قدیم و نسل جدید طالب هم هستن. جوان های اینها یک مقدار به وقایع امروز توجه میکنن و دیگر دیدگاه سنتی خود دارن در رابطه به این که چگونه عمل کرد باید صورت بگیره. مراجعه به مردم، گرفتن آرای مردم، نظامی را باید در نظر داشته باشن که تنها برگزیده ها، ملاهای طالب، نمیفهم آدم های سربراهده، رهبر های تنظیمهانی باید دیدگاهی را مطرح کرد که به مردم، به امین مردمی که قربانی ده، به امین میلیون ها آدم جامعه ما، پشتون است، تاجک است، هزاره است، ازبک است، بلوچ است، گورستانی است، پسه است، هر کسی که است، به امین باید مراجعه صورت بگیره. رای حل دمی است که اینجا امین اتحاد در نظر بگیرن، از تضاد، از مزدوری برای بیگانه، از گرفتن دستور، از بیرونی ها ختم شود. امی رای حل است. ما امیدوار هستیم که ما یک روز این امکان داشته باشیم.
ممنون آقای شیرزای. کوتاه بگوین که وقت ما کم است. شما چی رای حل را پیشنهاد میکنین؟
رای حل فقط مردم افغانستان خودشان اراده کنن، خودشان بپا بخیزن، قیام سراسری کنن، قیام واقعی ملی کنن، تعصب کنار بگذارن، به این رهبرایی که همواره یا به نام طالب یا به نام مخالف طالب ما را در 3.5 سال هم فریب داد، در 20 سال جمهوریت هم دیگه به اینا اعتماد نکنن، با درک از اینکه کی عمل کرده نسبتاً خوب داره، اما نسبتاً خوب اگر بیارن پیش بیدار شن، در غیر از این وضعیت ماست، اما واشست همون کاسه.
تشکر از مهمانانم نثار احمد شیرزای کارشناس سیاسی و نظامی مقیم هند و میرویس آشفته کارشناس سیاسی مقیم جرمنی. از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که تا این دم بحث ما را دنبال کردین و از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیگه رادیو آزادی بمانید.
با چشمک می رسانه زمانه زمان.